صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بحث در سر ساحات مرجعیت العرف بود. گفتیم سه ساحت براش مطرحه: الاحکام الامضائیه، الشبهات الموضوعیه و الاستظهار اللغوی و استکشاف و مراد المتکلم. بحث را از شماره دو شروع کرده بودیم که الشبهات الموضوعیه بود و در اینجا خب یه مقدار اطاله کلام شد و ابحاث متنوع و متعددی اینجا مطرح شد که خب حالا بخشش جاش همینجا بود، بخشی هم خوب بود که در مبادی اونجاها ازش بحث بشود. بگذاریم، به هر تقدیر باز هم جای اطاله کلام داشت، منتها دیگه احساس کردیم که از طور بحث خارج میشیم و دیگه به سمت دیگری حرکت میکنیم که مسیر بحث ما رو تغییر میده. بذار توقف کردیم در اینجا. این توقف ما به معنای این نیست که بحث تمام شد، نه، لیکن قسمال فعلا به همین مقدار اکتفا بکنیم. یه بخشی از بحث رو هم احاله میکنیم انشاءالله تعالی به زمانی که مجددن از عرف بحث خواهیم کرد انشاءالله، عرف متأخر از زمان معصوم، یعنی عرف معاصر خودمون، عرف الان، مخصوصا اونجایی که تقسیم کرده بودیم عرف رو به عرف سوقی و عرف دقیق، ما اونجا باز نیازمند یه مداقه ایست که ببینیم آیا همون حرف رو قبول داریم یا اینکه نه میخواییم درش تجدید نظر بکنیم و به گونه دیگری باز اونجا بحث رو مطرح کنیم. بذاریم ما در جای خودش. خب پس ساحات مرجعیت العرف یکی شبهات موضوعیه بود که جلسه گذشته عرض کردیم که در شبهات موضوعیه اینجا فقط با شبهه مفهومی کار داریم، نه شبهه مصداقیه، فقط در تعیین المفهوم اینجا کار داریم، نه در تطبیق المصداق. در عرف زمان معصومین فقط مفهوم رو ما از عرف به دست میاریم، با مصادیق کاری نداریم. اگر تطبیقی بر مصداقی رو هم بررسی میکنیم صرفا برای روشن شدن ابعاد مفهوم هست، همین مطلب، بیش از این مقدار نیست. بله، البته بعدا در عرف زمان حاضر خواهیم گفت، در اونجا تطبیق بر مصداق هم خب محل بحث، محل نیاز. بگذاریم، اما از اون ساحت‌های دیگری که الاحکام الامضائیه هست که هم الاستظهار و استکشاف و مراد المتکلم. اما بخش اول که الاحکام الامضائیه باشد، کما اینکه میدانید و این بیان شهرت دارد، این است که احکام رو تقسیم میکنن به احکام تأسیسی و احکام امضایی. احکام تأسیسی اون احکامی است که شریعت خاتم وقتی آمد اینها رو آورد با خودش، پیش از این نبود، اینها رو دین اسلام آورد و به این شکل مطرح نبود است و وجود نداشت و اسلام اینها رو طرح کرد. اما احکام امضایی اون احکامی است که نه، قبل از اینکه اسلام هم بیاد اینها در میان مردم وجود داشته و مردم اونها رو انجام میدادن، اسلام آمده اونها رو تلقی به قبول کرده است و پذیرفته. معمولا هم اگر در ذهن مبارکتون باشد در عبادات میگن علل عموم جنبه تأسیسی دارد، در معاملات میگن علل عموم جنبه امضایی دارد. در معاملات تعاملاتی که میان مردم هست، در بیع و اجاره و صلح و هبه و محضر مبارکتون که سایر مواردی که از معاملات بین مردم هست اینا رواج داشته، بین مردم بوده، اسلام اینها رو آماده بر فرض امضا کرده. خیلی، پس در احکام امضایی ما با اموری مواجه هستیم که اینها در میان مردم رواج داشته و شارع مقدس با تصریح قولی و ذکر بالخصوص یا در قالب عمومات و اطلاقات و یا از طریق سنت غیر لفظی شامل فعل و تقریر اون امور عرفی و رایج در میان مردم رو مورد قبول قرار داده، گرچه معمولا این قبول به نحو مشروط و با ایجاد تغییر در برخی اجزاء و قیود بوده. یعنی عادتا انسان وقتی میبیند مثلا بیع رو، انسان میگه خب بیع که مردم قبل از اسلام بیع داشتن، این که تازه نبودم اسلام که بیع رو نیاورد، که بیع قبل از اسلام بوده. بله، بیع قبل از اسلام بوده، لیکن اسلام که آمد یه حد و ثغوری هم براش مشخص کرد، گویا حواستون باشد که شرائط المتبایعین اینطور هستش، شرائط العوضین اینطور هستش، صحتش، فسادش، یه سری احکامی هم بشی اضافه کرد، کمون زیاد کرد، در احکامش دست برد و بالاخره تغییرات ایجاد کرد، ولی خب بالاخره اصلش خب ولی بوده، سابق بوده. فرحال اینطور است. خب پس اینم قبول کرده منتها قبول به نحو مشروط هست و با اجازه تغییر در برخی از اجزا و قیود و شرایط هست. البته معمولا اینطوره، مواردی هم هست که حالا تغییر چشمگیری در صورت نگرفته است و کلا پذیرفته. علی ای حال در احکام امضائیه در اصل موضوع مسئله و حکم اون از نگاه عرف به عرف اصل تشریع و عادات و رسوم مردم در اون زمان رجوع میکنیم و مرجعیت عرف رو اینجا میپذیریم و برای اثبات قبول اون به وسیله شارع مقدس، این که اساسا شارع مقدس این رو تلقی به قبول کرده است یا نه، و اطلاع از حدود، ثغور و شرایط احتمالی که از سوی شریعت برای اون در نظر گرفته شده، به سراغ نصوص و ادله شرعیه میریم. مثالش زهار مثلا. زهار نوعی طلاق بوده در دوران جاهلیت. اسلام که آمد این رو اصلش رو پذیرفت، البته با یه قیود و شرایط و ویژگی های تغییرات در ایجاد کرد. خب یا موارد دیگر هم همین ترتیب، بعضی ها تغییرات بیشتر بوده، بعضی تغییرات چی؟ کمتر بوده. هر جا ما دلیلی بر ایجاد تغییر از سوی اسلام نداشته باشیم و اسلام تغییر رو اعمال نکرده باشد، با ادله اون تغییر اثبات نشه، ما رجوع به عرف میکنیم، ببینیم عرف چه کار میکنن، عرف در اینجا تکلیفشون چی بوده و چجور برخورد میکنن. هستم در معاملات زیاد با این مسئله مواجهیم. چند تا نکته اینجا وجود دارد که ما در کنار اصل بحث باید بهش توجه بکنیم. یکی همین است که اینی که احیانا در السن و افواه مطرح میشه که آقا معاملات امضایی هستن، اینجا خیلی دنبال نفس و اینا نباشید، نه اینطور نیست. معاملات کلن و کاملن که امضا نشدن که، با عرض محضرتون که اعمال فرض فرمایید که یک تضییق و توسعه ای اینا امضا شدن، حدود و ثغور و شرایطی برا شد. این روشن استش بدن به آخر بحثی دفعه یادمون نه اصلا خرسی که چون بعد آقایی که بله سرد باشه که مناسب نیست. بله محضر مبارکتون که بر تقدیر اینطور هستش. این نکته اول که آخه ببینید بعضی از مطالب هست که افراد میگن بعد ازش میخوان سوء استفاده بکنن. به محضی گفتن آقا پس اینا که معاملات که امضائیه خیلی خوب، پس دیگه اصلا ولش کن، شریعت بذار کنار، ببین مردم چی کار میکنن. نه اینطور نیست، اینطور نیست. این بالاخره شریعت تو اینجا دست برده، ظهور براش مشخص کرده، کم و زیاد کرده. اینطور ما اینو تو مقداری از این بحث رو در بحث تقریر اشاره کردیم که اونجا هم میگفتیم امضاء شارع امضاء چک سفید امضا نیست، این امضاء محدود، معمولاً با یه قیود و ویژگی هایی امضا میکنه. معمولاً سیره عقلا رو اونجا میگفتیم که امضا میکنه با یه محدودیت هایی، تو نیست حالا طابق النعل بالنعل هر چی عقلا داشتن شارع مقدس امضا. پس این یه نکته ای که ما بهش توجه بکنیم. خب حالا این آفت رو و آسیب رو ما ممکن است که در فضای خودمون، یعنی منظور در حالا شرایط عادی خودمون در میان شیعه، بیشتر این کسایی که میخوان مثلا حالا این مقداری جست روشن فکری بگیرن و یا مثلا فرض فرمین که اسلام رو یه خورده احکامش رو همچین از باب شلوها مثلا شلش بکنن که بشه سوء استفاده کرد، از این با اینا طرف باشه. اما یه آفت دیگه باش مواجهیم که آفتی است که در حقیقت اهل سنت گرفتارش شدن و آمدن این موجبه کلیه رو تعمیم دادن، گفتن حیث این که شارع مقدس عرف رو توجه کرده و امضا کرده از برخی از احکام عرفیه رو، پس عرف یه اصل اساسی است برای استنباط احکام و باید به اون مراجعه کرد و این جز منابع، جز مصادر تشریع اسلامی، یکی هم عرفه. نه اونم یه آفتی است، اینطور نیستش. ببینید خوب به این نکته توجه بشود که در اینجا وقتی ما از عرف سخن میگیم، اینی که عرف مورد لحاظ شارع بوده یعنی چی؟ یعنی شارع مقدس گفته خب آقا عرف به ما هو و عرف چه احکامی دارد؟ گفتن آقا احکامش اینه. گفته خیلی خوب باش، چون عرف به ما هو و عرف اینا رو میگه من قبول دارم. آیا ما اینطور میگیم؟ نه خیر، امضائیات حقیقتشون اینه. خوب به این نکته عنایت بشه، حقیقت امضائیات اینه که چی؟ برخی از احکام مورد نظر شریعت اسلامی اینها تطابق داشته اند با برخی از امور و احکامی که در میان عرف وجود داشته. یا حالا از اون طرف بگم شاید بهتر باشه، برخی از امور و احکامی که در میان مردم و در عرف رواج داشته است، اینها هماهنگی، انسجام و توافق داشته است با احکام شرعی. لذا اینجا شارع مقدس دیگه نیومده تأسیساً مطلبی رو بگه، بگه همون کاری که عرف میکنن همون رو ما هم قبول داریم. این معناش نیست که برای عرف ما و عرف در تعیین حکم شرعی یک جایگاه مستقلی قائل شده است و این شده جز منابع شریعت. نه خیر، این توافق بوده. حالا این توافق چطور رخ داده؟ خب ببینید، اولا اینی که ما بهش میگیم عرف و میگیم مردم و اموری که بین مردم رایج است، بر اساس دیدگاهی که شرایع الهی و دین الهی، پیروان دین الهی بهش معتقد هستن، اولین بشر لااقل در این نسل جدید از بشر که حالا که در سوره مبارکه بقره آیه 30 و اینها بهشون اشاره شده، اولین بشری که پا روی زمین گذاشته است آدم ابوالبشر، پیامبر خداست. یعنی اساسا لااقل این گروه از بشریت، چون بر اساس روایات قبل از که این ماها بیاییم روی کره زمین، قبل از ما یه انسان‌های دیگری بودن با اندک تفاوت‌های یا با یه تفاوت‌های دیگری. لذا اونجایی که ملائکه به خدا خطاب می‌کنن که آقا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، این بالاخره میگن که آقا اینا داشتن چی داشتن اشاره می‌کردن؟ اشاره می‌کردن به سوابقی که بوده، منتها بشر گذشته، انسان‌هایی که گذشته در روی زمین بودن. و احیانا شما مثلا میگن آقا فسیل آدمی پیدا شده ما رو 2 میلیون سال پیش. اون چه که از تاریخ و ادله و اینا به دست میاد، حضرت آدم و ابوالبشر بعید 20,000 سال پیش بیشتر از زمانش گذشته باشه. یعنی ته تهش همون خونه پرش، برای که دیگه شما خیلی اعتراض نکنید، حالا ما مثلا میگیم 20,000 سال پیش بوده، بیش از این دیگه نمیکشه، بیش از این دیگه امتداد دیگه خیلی ندارید، به دست نمیاد این مطلب که خیلی بیش از این بوده باشد. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ لذا این فسیل یا مثلا فرسون که اسکلت انسان 2 میلیون سال پیش، این مال همون کسان دیگه ای بوده که اینا نابود شدن، منقرض شدن، همراه دایناسورهای من رفتن. چیزشون باقی نمون. حالا قبل و بعدش من نمیدونم که اینا قبل دایناسورها بودن یا بعدش، اینا خیلی ورود نمیکنم چون تخصص ما نیست. ولی به هر تقدیر از روایات ما این به دست میاد. شما ببینید در تفاسیر قرآن، ببینید در همین سوره مبارکه بقره آیات همون 30 به بعدش که بحث خلقت انسان و مثل، معمولا مفسرین روایاتش هم میارن که قبل از اینکه آدم اول بشر بیاد، انسان‌های دیگری چی بوده اند و حضور داشتن. خب این به خلاف نگاه جامعه شناس هاست. جامعه شناس ها وقتی میخوان ترسیم بکنن زندگی انسان رو، اولین انسان هایی رو ترسیم میکنن چجور انسان هایی هست؟ انسان های بدوی که هیچ چی حالشون نبوده، حتی زبان برای گفتگو نداشتن، هیچ چی نمیفهمیدن، به مرور زمان طی قرنها آرام آرام شروع کردن رشد کردن و مثلا امور یاد گرفتن و همین انگاره و همین دیدگاه رو هم یک سر تبلیغ میکنن، توی کتاب ها مینویسن، توی فیلم ها نشون میدن، توی مثلا توی که این برنامه‌ای که برای کودک و نوجوان هست همینا تولید میشه و جوری که برای ماها اینا جا افتاده است. یعنی وقتی ما بخوایم به انسان های اولیه نگاه بکنیم، یه سری موجوداتی توی غار به ذهنمون میاد که اینا حرف هم نمیتونستن با هم بزنن، مثلا اشاره میکردن به هم دیگه و فلان از اینا، همچین حالتایی به ذهن ما خطور میکرد. این کاملا با اون دیدگاه اسلام و همچین فرق میکنه مسیحیت یهودیت هر چی با این مخالفه. که اول انسانی که آمد و علم آدم الاسماء کلها، خیلی عالم بوده، ما اونقدر علم ندارم که این داشته، فقط اولین آدم اینطور بوده، عالمی بوده است که ملائکه پیش اون شاگردی میکردن. چقدر متفاوته. باز من رد نمی کنم لعل انسانهایی که نسل انسانهای پیش از آدم ابوالبشر همون آدمایی بودن که این جامعه شناسا میگن که نم از مثلا تون که چه بودم عبادت هم میکردن و چیزی بلد نبودن، لالا اینا اینطور بودن، من دخالت نمیخوام تو کار اونا، ما همه قصد خودمون رو عرض میکنم که از جدمون حضرت آدم به این طرف برمه برا جا مرکز کنم. برسر این مقدار که من به خودمون میشه من عرض میکنم، این آدم پیغمبر خدا بوده، پیامبر خدا بوده. خب و بعد هم همینطور نسل پیامبر ادامه پیدا کرده. خب به قابیل رو قابیل کش، لیکن پیغمبری که تعطیل نشد که خب بالاخره شیف آمد، دیگران آمد، یکی پس از دیگر پیامبران آمدن تا به زمان ما چی؟ رسید. و خب همینطور پیامبران بودن، اولیای الهی بودن، اصلا خاطر که ائمه بودن، اینها بودن. بسیاری از اموری که اینا بین مردم رواج پیدا کرد، آن اون قسمت‌های صحیحشون از انبیاء الهی یاد گرفته بودن. حتی در روایات ما هست، مثلا صنعت مثلا فرضون ذوب آهن رو فلان پیغمبر یاد مردم داد، صنعت نم کشتی سازی رو فلان پیغمبر یاد مردم داد، صنعت یعنی حتی صنایع رو پیامبران یاد مردم میدادن. کار مردم می‌خواست راه بیفته، کار مردم می‌خواست راه بیفته، خودشون نمیتونستن، پیامبران الهی این علوم رو به مردم می‌ذاشتن. یعنی خیلی از این امور اصلا منشأش منشأ پیامبران الهیه، پیامبران الهی اینا رو یاد مردم دادن. انقدر می‌کنیم، لذا این که کسی میگه آقا پس خداوند برای عرف ما هو و عرف یه ارزش اینطوری قائل است در احکام، نه، این اینجور اموری که بین مردم رواج داشته است یا این است که از انبیای گذشته یاد گرفته بودن و لذا خب اینا دین خدا بوده، شریعت الهی بوده، حالا چیز دیگه از ارتباطش با یک شریعتی قطع شده. یعنی ما الان ردیابی نمیتونیم بکنیم بگیم دقیقاً کدام پیغمبر اول بار اینو یاد مردم داده، ها فرضون تو روایات ما نیست، یا از این قبیله، یا این است که مردم عقلن و عقلائین اینا رو فهمیده بودن که اینا برای زندگیشون خوبه و لازم رعایت بشه. کی اینو این عقل بهشون داده بوده؟ همون خدا. کی این فهم بهشون داده بوده؟ همون خدا بهشون داده بوده. این رو دقت میکنین؟ لذا خداوند اینو میپسندیده و این عقلی هم که بینا داده بوده به عنوان حجت درونی، همین چیزی که مورد پسند خدا هم بوده رو تشخیص داده و در زندگی جاری کرده. خب البته در عرف در میان مردم و فروسوم غلط هم زیاد آمده، خرافات هم آمده، نکات دیگه هم آمده. لذا شارع مقدس اگر آمده یه سری از امور عرفی رو امضا کرده، ما رو به توهم نیندازد که عرف یعنی یه اصلی از اصول شریعت و یه مصدر و منبع جداگانه در مقابل کتاب و سنت چیز از این قبیل، نه، که ما وقت بخواهیم اینو تعمیمش بدیم بگیم پس در سایر موارد ما به عرف مراجعه کنیم چیز از این قبیل، نه خیر. مقداری از امور عرفیه اینها با شریعت الهی توافق داشته، لذا چاره مقدس دیگه نیومده اینجا بس لجبازی با عرف نبود است که وقتی خب کار خوبی بوده چرا شاره مقدس خلاف او رو بگه؟ چون مطابق نظر خود شاره مقدس طبق شریعت بوده، لذا اینها رو شاره مقدس آمده و امضا کرده و تبیین کرده. نکته سومی که از خلال مطالب گذشته واضح شد، فقط میخوام مورد تاکید قرار بدم وگرنه مطلب واضح شد، همین هست که امضاء شارع نسبت به برخی از امور عرفیه این به نحو موجبه جزئیت برخی از امور، نه همه امور، دقت می‌کنید؟ پس اگر بخوایم بگیم سلام علیکم، اگر بخوایم بگیم اولا، حالا به ترتیب اگه بخوایم بگیم انتها شاید ترتیبش مناسب‌تر بشه، اولا شارع مقدس صرفا برخی از امور عرفیه رو امضا کرده، ثانیا اینایی رو که امضا کرده اینها اموری بوده که در حقیقت موافق با اصل شریعت بوده، بین مردم رواج داشته که مردم یا از طریق حجت ظاهری که انبیای گذشته باشند یا از طریق حجت باطنی که عقل باشد، رسول باطنی عقل باشد به دست آورده بودند. ثالثا بر این که همینها رم معمولا در وقت آنچه که در میان عرف رواج داشته را قبول نکرده، بلکه براش حدود و ثغور و شرایط و قیودی رو چی در نظر گرفته است. خب در حالا در مجموع این کاریست که شارع مقدس اینجا انجام داده، لذا اینی که حالا احیانا در بین حالا در میان اهل سنت این مطالب مطرح هست، ما بعدا ان شاء الله باز هم اشاره خواهیم کرد ان شاء الله در بحث عرف زمان خودمون که اونم در جای خودش بعد بررسی میشه، عرف متأخر از معصومین اونجا هم میگیم، اما برتر اینی که مثلا احیانا در کتاب‌های اهل سنت آمده است که بله در مثلا کتاب مصادر التشریع الاسلامی صفحه 146 آمده است که ان الشارع الاسلامی فی تشریعه راع عرف العرب فی بعض احکامه فبضع الدیه علی العاقله و اشترط الکفاءه فی الزواج یا چیزهای از این قبیل فلان، بله مراعات کرد، نه عرف ما و عرفون، شارع مقدس عرف مراعات نکرد،
بلکه ملاحظه کرد برخی از امور عرفیه اینا مطابق شریعته. از این وری نبود، از اون وری بود. شارع خودشو با عرف تنظیم نکرد، بلکه این عرف بود که مطابق نظر شریعت بود و اموری بود که در میان مردم چی جریان داشت و وجود داشت. ولذا شارع مقدس هم اینا رو در قالب امضائیات مطرح کرد و دیگه در اینجا بفرمایید که چیز نکرد، نیامد چیزی رو تأسیس بکنه. خب خیلی از این موارد از همین قبیل هست که عرض کردم، مخصوصا در معاملات خیلی این موارد ما چی داریم و از اینها میتونیم که استفاده بکنیم و بهره بگیریم. در اینجا من کمان که عرض کردم در قسمت الاحکام الامضائیه، ما گذشته از موضوع و مسئله در اصل خود حکم هم میتوانیم به عرف مراجعه بکنیم و عرف مرجع ما برای تشخیص حکم هم هست. چرا؟ چون فرض این است که شارع مقدس امضا کرده از حکم رایج بین عرف و خب، پس ما وقتی می‌دونیم که ممضا حکم عرفی، به عرف باید مراجعه کنیم، عرف اصل تشریع ببینیم در میانشون چه امری رواج داشته و رایج بوده و وجود داشته است، ممضا چه چیزیه، و بعد ارشان خواهدیم که اون وقت تا بفهمیم که مثلا وظیفه ما چی هستش. لذا در اینجا در حقیقت ما در این قسمت در این از این سه ساحتی که برای مرجعیت عرف گفتیم، در ساحت اولا یعنی الاحکام الامضائیه، علاوه بر مسئله و موضوع، علاوه بر موضوع شناسی، در حکم شناسی هم تا حدودی ما به خود عرف باید چی مراجعه بکنیم، به خلاف دو ساحت بعدی که در دو ساحت بعدی یعنی الشبهات الموضوعیه و همچنین الاستظهار و استکشاف مراد المتکلم، ما در حکم شناسی به عرف مراجعه نمی کنیم. از مثلا مبارکتون که این صرفا یا صغریات حکم رو مشخص میکنه یا مرادات رو مشخص میکنه، چیزهایی از این قبیل. خب پس این ناظر به الاحکام الامضائیه. باز تاکیدم بکنیم، امضا هم که میگیم مرادمون فقط تقریر نیست، بلکه ممکن است که تصریح هم شده باشد در قالب دلیل لفظی، حالا تصریح شده به شکل خاص مثلا مورد اشاره قرار گرفته است، یا بفرمایید که این محضر مبارکتون که در قالب همون عمومات و اطلاقاتی که مطرح است. خب این بس
این
محضوره
ارموزیتا خودی خودشناسی محضوره چی؟ ما وقتی میخواییم
بله، شما مگر مجتهدی هم سراغ دارید هستن؟ شما اول مجتهد برای ما پیدا بکنید. بله بله، مشکل اجتهاد آقا اینقدر سخته، از کندن کوه با موجه میگن سخته. شما کوه و موجه بخوای بکنی، خب این محاله اصلا پیدا نمیشه. اونو گید مفروغ العند میگید که مشتهدی پیدا میشه. حالا اگر اینو مفروغ العند بگیرید، اون وقت ما به شما میگیم که پاسخ شما رو اول بحث دادیم، شما دیر آمدید. لذا هر خواهدیم که
اگر دیر آمدیم مجبور.
بله خیلی خوب، خیلی خوب. و دیگه حالا بله دیگه، مثل شعر و شاعری نیفته شما و شما شعر اینجا نسروزید، من پاسخ شما رو بدم که خیلی دیگه چی نشیم. محضر مبارکتون که پس من یک بار دیگه میگم، چون شما دیر تشو آوردید. ببینید آقا جان، عرض محضرتون که فرض این است که در احکام امضائیه یه امری بین مردم رواج داشته است و شارع مقدس او رو پذیرفته و تلقی و قبول کرده. اونی که بین مردم رواج داشته است حکمی بوده که بر موضوعی بار شده بوده، پس حکم وجود داشته. دقیق بکن چه حرف میکنن؟ شارع مقدس قبول کرده، خیلی خوب، پس اصل حکمش بین مردم بوده. چیزی که هست، آیا شارع مقدس در وقت قبول کرده یا با قیود و شرایط؟ معمولا، حالا نه همیشه، ولی معمولا با قیود و شرایط. پس اصل حکم رو علاوه بر موضوع مسئله شو ما از عرف میگیریم، اما حدود و ثغور و شرایط و چیزای از این قبیلش رو ما اصلا که از شریعت میگیریم و اینجا از شریعت استفاده میکنیم. ولی اصلش که بین مردم بوده، مردم هم بیع داشتن، خرید و فروش میکردن، خرید و فروش میکردن، در بیع هم عوضین بوده،
در بیع عوضین وجود داشته است و چیزهای از این قبیل که اینا در بین عرف وجود بیع فضولی، مردم بیع فضولی داشتن، به نحو فضولی هم احیانا بیع انجام میدادن، یا چیزهای از این قبیل که در بین مردم وجود داشته، مثلا فرسون که این کارها رو انجام میدادن، لذا شارع مقدس به این شکل آمده اصلش رو پذیرفته و احیانا حدود و سقوری براش تعیین کرده است. خب من خیلی تمایل داشتم که وارد بحث استثار لغوی و استکشاف مراد متکلم بشیم، تا بحث ناقص مونه، ولی اونطوره ما زودترم امروز تمام بکنیم بحث و مانعی نداره، بماند بر جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله.